اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. پیش از اینکه به برنامه گفت و شنود به میزبانی نسرین محمود عزیزی شما را دعوت بکنم، توجه کنین به خلاصه خبرهای منطقه و جهان. وزارت امور داخلی افغانستان پس از معرفی شدن امرالله صالح به عنوان سرپرست آن وزارت با نشر یک راهنما از منصوبین آن وزارت خواسته که از نشر و پخش 11 مورد ذکر شده در آن راهنما که در رسانه ها به نشر میرسد جلوگیری کنند. در این راهنما آمده است که منصوبین پلیس حق انتقاد از رهبری و آمرین موافق برحال و انفصال شده را نداشته و نمیتوانند تصاویر وسایط، اسلحه، تجهیزات، تاسیسات پلیس ملی، عکس‌های انفرادی و دست جمعی با یونیفرم پلیس و مراسم چپندازی و دریافت تحایف را نشر کنند. دیدبان حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان یا نی با نشر گزارش سالانه خیش در مورد خشونت علیه خبرنگاران، سال 2018 میلادی را خونین‌ترین و خطرناک‌ترین سال برای رسانه‌ها در افغانستان خوانده است. مجیب خلوتگر رئیس اجرایه اداره نی روز پنجشنبه 6 جدی به خبرنگاران گفت که در سال 2018 میلادی 198 مورد خشونت علیه خبرنگاران به ثبت رسیده که 18% افزایش را نسبت به سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. وزرای خارجه پاکستان و روسیه گفتند که اسلام آباد و مسکو برای تامین صلح در افغانستان منافع مشترک دارند. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در دیداری که با سرگی لاوروف همتای روسیه‌اش به روز چهارشنبه داشت، نظریات و حضور مسکو را در مذاکرات صلح افغانستان ضروری خوانده است. یک رهبر جدایی طلب بلوچ‌های پاکستان که به طرح ریزی حمله ماه گذشته بر کنسولگری چین در کراچی پاکستان متهم بود، در حمله بمی در افغانستان کشته شده است. یک سخنگوی گروه جدایی طلب بلوچ‌های پاکستان با بیان این مطلب گفت که اسلم بلوچ یکی از رهبران اردوی آن گروه و 5 همکار وی روز سه‌شنبه در یک انفجار در شهر قندهار جان باختند. پاکستان آصف علی زرداری رئیس جمهور سابق آن کشور را به دلیل اتهامات پولشویی ممنوع الخروج کرده است. شرح بیشتر از رویا زمانی.
فواد چودری وزیر اطلاعات پاکستان به خبرنگاران در اسلام آباد گفت که آقای زرداری و فریحه تالپور خواهرش از جمله 172 فردی هستند که با اتهامات پولشویی و استفاده از حساب‌های بانکی جعلی روبرو هستند. آقای زرداری این اتهامات را به اساس خوانده و در واکنش به دستور ممنوع الخروج شدنش، حکومت تحت رهبری عمران خان را ابزار در دست اردوی پاکستان توصیف کرده است. ممنوع خروج شدن رئیس جمهور سابق پاکستان چند روز پس از آن صورت می‌گیرد که نواز شریف نخست وزیر سابق پاکستان نیز به دلیل فساد مالی به 7 سال زندان محکوم شد.
قانونگذاران عراقی پس از سفر اعلام ناشده دونالد ترامپ به بغداد خواهان خروج نیروهای آمریکایی از عراق شدند. سبا السعیدی رهبر یکی از جناح‌های سیاسی شامل در پارلمان عراق چهارشنبه شب سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا را به عراق انتقاد کرده، گفت که ترامپ نباید به گونه‌ای به بغداد سفر کند که گویا عراق یکی از ایالت‌های آمریکاست. قانونگذاران عراقی این سفر آقای ترامپ را تخلف و نقض حاکمیت ملی عراق خواندند. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که نظامیان آمریکایی در عراق حضور خواهند داشت تا مانع هر گونه قدرت گرفتن دوباره داعش در عراق و سوریه شده و همچنین فعالیت ایران را زیر نظر داشته باشند. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا که در سفری از قبل اعلام ناشده عصر چهارشنبه به عراق رفت، در جمع بخش از نیروهای آمریکایی در عراق گفت به منظور پیشگیری از یاغیگری داعش، حفاظت از منافع آمریکا و جهت زیر نظر گرفتن ایران، ایالات متحده حضور نظامی خود را در عراق حفظ می کند. آقای ترامپ با دفاع از تصمیمش برای خروج از سوریه گفت نظامیان آمریکایی قدرتمندانه، سنجیده و منظم از سوریه خارج خواهند شد. دونالد ترامپ گفت وظیفه آمریکا ساختن کشورها نیست و این کار را باید کشورهای ثروتمند انجام دهند. داعش شکست خورده و خلیفه رفته است و اگر نیاز باشد عملیات در سوریه انجام دهیم، این عملیات از پایگاه نظامیان آمریکایی در عراق انجام خواهد شد.
معاون صدر اعظم روسیه میگوید که سلاح جدید استراتژیکان کشور هر گونه سیستم دفاعی میزایل را بی تاثیر ساخته است. یوری بوریسوف روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی روسیه گفت که سلاح جدید آوانگارد 27 مرتبه سریعتر از سرعت صوت بوده و هر گونه خنثی‌سازی سیستم های دفاعی میزایل را ناممکن می سازد. سوریه میگوید که امارات متحده عرب پس از 7 سال امروز پنجشنبه برای نخستین بار سفارت خود را در دمشق بازگشایی کرد. امارات متحده عرب در سال 2011 پس از آغاز قیام مردمی علیه بشار الاسد سفیرش را از دمشق فراخواند، اما سفارت سوریه در امارات در این مدت باز بود. و خبر آخرم این که مقامات آلمانی میگویند که مسئولین گمرک در شهر هامبورگ 9 تن مواد مخدر را تخریب کردند که ارزش ابتدایی آن حدود 592 میلیون دلار می شود. دفتر گمرک هامبورگ آلمان روز پنجشنبه گفت که این مواد مخدر هفته گذشته طی یک عملیات سری از بین برده شده است. در کل این مقدار مواد مخدر شامل 2400 کیلوگرم کوکائین و 6700 کیلوگرم متامفتامین بود که به گفته مقامات گمرک هامبورگ به آتش کشیده شده است. پایان اخبار.
شنونده های عزیز سلام، خوشحالم که من نسرین محمود عزیزی با برنامه گفتمان با شما هستم. امروز شش جدی برابر است با 39 سال روز تجاوز نظامی اتحاد شوروی بر افغانستان. مقامات افغان میگویند که بعد از گذشت 39 سال از تجاوز قشون سرخ بر افغانستان هنوز افغانها قربانی میدهند و با چالش های گوناگون روبرو هستند. بررسی حمله شوروی به افغانستان، علل شکستی کشور در جنگ با افغانستان و پیامدهای حمله شوروی سابق بر افغانستان موضوع مورد بحث برنامه امشب ماست. محترم دکتر ادریس رحمانی تحلیلگر مسائل سیاسی در امریکا و محترم آذررخش حافظی تحلیلگر مسائل سیاسی و یک تن از کسانی که سالهای زیادی را در هنگام تجاوز شوروی بر افغانستان در زندان سپری کرده مهمانان برنامه امشب ماستند. خب مهمانان گرامی، سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه. جناب دکتر سیب رحمانی، اگر پرسش از شما آغاز بکنیم که از نظر شما باعث یک تحلیلگر علل حضور نیروهای شوروی در افغانستان چی بوده؟ چرا این نیروها در افغانستان ظهور کردند؟ در او افغانستان در چی شرایط قرار داشت که بستر هموار برای تجاوز شوروی شد؟
با سلام به شما، به این دایت میمانهای دیگه در برنامه. من فکر میکنم معمولا لشکرکشی کشورهای بزرگ، قدرت‌های بزرگ در حلقه یک هدف اسلام واحد صورت نمیگیره، اهداف متنوعی در اطراف از ادقل در بیس تصمیمشان میباشه. اگر به بزرگترین اهداف روسها برای آمدنشان در افغانستان بخواهیم رجوع بکنیم، قبل از همه روسها از امنیت سرحداتشان در جنوب اتحاد جماهیر شوروی او وقت نگران بودند، خصوصا پیوسته از حضور بیشتر و بیشتر امریکایی ها در افغانستان و فراتر از افغانستان در خلیج فارس و حتی در ایران که هنوز شاد و جهود داشت، این پیوسته اگه نگرانی برشان بود و پیوسته به این فکر بودن چطور سرحدات خود کم بیشتر از نظر امنیتی مستحکم بسازن. فراتر از او اونا هم در فکر در جریان جنگ سرد در یک مسابقه غربی ها بالای منابع انرژی و ذخایر نفت گلف و خلیج فارس کار
میکنه. ببخشید رحمانی سیب، آواز شما قطع وصل میشه، صدای ما را میشنوید؟ خب مثل که ما ارتباط ما امرای آقای رحمانی قطع شد، پرودوسر برنامه سعی میکنه که مهمانا دوباره روی خط بیارم. خب شنونده های عزیز، شما نسل هستین که در زمان تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان بعضی ها کودک بودن، جوان شدن، بعضی جوان بودن، مسن شدن و بعضی هم نظر به کهولت سن یا هستن یا نیستن. خاطرات بسیار تلخی مردم افغانستان دارن. 2 میلیون نفر در افغانستان در سر جنگ اتحاد شوروی بر افغانستان کشته شد. امروز سر از این موضوع بحث میکنیم. ببخشین آقای رحمانی، ما تلفن شما را از دست دادیم. بله، صحبت شما را به صحبت خود ادامه بدین، بفرمایید.
با عرض معذرت، بله، میخواستم بگویم که هدف فراتر از امنیت سرحدات جنوبیشان مسابقه جدی با غربی ها بالای کنترل ذخایر نفتی و انرژی خاورمیانه بود، خصوصا اطراف خلیج فارس. روس ها بسیار علاقمند بودند تا حد امکان بتونن خود را به کمربند امنیتی ای ذخایر نزدیکتر بسازن. بنابراین نفوذ کمونیسم در ایران و در افغانستان جزی از اجندای رسیدن به ذخایر نفتی بود و در این زمان روس ها پیوسته از نداشتن اسکله هایی که برای باربری در طریق ابهار برشان در زمستان کار بدن یک مشکل جدی داشتن و جز بایریش یا دیگر تمام اسکله هایشان در جریان ماهای زمستان یخ میدن. بنابراین برشان یک فکر بسیار جدی بود اگر بتانن با آبهای گرم در اطراف سرحدات پاکستان و هند برسن بسیار کمک برشان میکرد. بنابراین اینا تنها یک نمونه از اهدافشان است، ولی چیزی که میداند در کل به اصطلاح کمونیسم در روح در جریان جنگ سرد آجندای بسیار بزرگشان ای بود که در مقابل کپیتالیسم غرب تا حد امکان هر قدر میتونند توسعه پیدا کنند و فراتر از سرحداتشان برند. بنان آمدن به افغانستان از ابعاد مختلف برشان بسیار زیاد منطقی به نظر میرسد.
بله، و در افغانستان شوروی با اتر یک مفکوره داخل شد و تانست که با شستشوی مغزی جوانا و نوجوانا مفکوره های خود را پخش بکنه، با یک تعداد اشخاصی که از قبل اونا را تحت پرورش خود قرار داده بود و اونا را تربیت کرده بود و اونا تا در کی‌جی‌بی فعال بودن. برمیگردیم به این که شوروی نفوذ کرد در داخل افغانستان، اینا جنایات را که نیروهای اتحاد شوروی در افغانستان به بار آوردن تاثیر بسیار خراب را بر کشور به جا گذاشتن. میخواستیم که این جنایات از نظر شما ببینیم که چی چیزها بوده، در کدام بخش ها این جنایات مرتکب شدن و چی چیزها را به بار آوردن.
خب معمولا یکی از ویژگی های بسیار نامانوس جنگی است که وقت شما داخل جنگ میشین بناچار اکثر کارهایی که نباید انجام شو انجام میشه. جنگ تمام نظام قانونی و ساختاری از بین میبره و در نهایت یک دنیای خارج از کنترل حتی برای کسایی هستن که در رأس جنگ میشن. من فکر میکنم روزها هم با وجودی که جزی از آجندایشان بود تا بتانند در افغانستان یک نمونه مثال بسیار خوب از حضور کمونیسم ایجاد بکنند تا مشوق شد برای کشورهای دیگه مانند ایران و پاکستان که بپیوندند، با وجودی که بین حد کوشش میکردند که به این هدف بهتر نزدیک شدن. تقریبا هدف بسیار جدی دولت سازی و ملت سازی که امروز بیشتر به او میپردازیم این فکر داشتن و بسیار زیاد و فقط اقتصادی فشار می آوردن و کش می کردن که افغانستان یک نمونه خوب برای کشورهای دیگه که در آینده بتونن با بلاک کمونیسم بپیوندن تبدیل بکنن. ولی باز هم مثل گفتیم جنگ در نهایت یک پروسه قابل کنترل نیست و حتی کسایی که خودشان آغاز می کنن به زودی از کنترلشان می بره و در این زمان چون مطرح کردیم که یک روندی بود که در رقابت بسیار بزرگ امرای غربی ها در جریان جنگ سرد صورت گرفته بود، غربی ها زود دست به کار شدن و برای چالش با چالش آوردنشان در حضورشان در افغانستان کارهای انجام دادن، خصوصا مبالغ کردن نیروهای مجاهدین در افغانستان که در نهایت حضور روس‌ها رو در افغانستان تبدیل کرد به یک مصیبت بسیار بزرگ که در نهایت برای اتحاد شوروی وقت بسیار زیاد زیان بار تمام شد.
بله، و حال که 39 سال از ورود نیروهای شوروی به افغانستان میگذره، آیا امکان از این موجود است که مشکلات جاری در افغانستان به اشغال شوروی و حضور 10 سالی قشون سرخ ارتباط بده؟
از نظر علمی و اکادمیک این کار بسیار زیاد مشکل است. از بعد سیاسی بله بیشتری ها بسیار سادگی میدن خب بگن که ثبات در افغانستان با انقلاب کمونیسم کمونیست ها تقریبا برهم خورد با کودتایشان. بگم اگر واقع بینانه از دیر اکادمیک به طرف مسائل سعی کنین، بسیار مسائل زیاد اتفاق افتاد بعد از جنگ، بعد از ختم جنگ سرد که اساسا به دوران جنگ سرد هیچ ثبات نمیگیره با افغانستان خیلی متاثر از به طور مثال آنچی ما رادیکالیسم اسلامی و یا تروریسم میخوانیم امروز، اینها جزی پروسه جنگ صف نبودن، ولی بعدها خود به خودی به وجود آمد و یک مقدار زیاد از ورشکستگی های جامعه افغانستان امروز میتونین وصل کنین یا بسادگی منتج کنین به این که حضور بسیار گسترده اسلامیست ها در افغانستان جنجال های بسیار بزرگ ایجاد کرد. ولی در کل مثل که گفتم بسیار وفادگی میشه در کل بگوین که خب آغاز بدبختی ها و جنگ های بسیار داغ در افغانستان تقریبا از کودتای 70 شروع میشه، خصوصا برهم خوردن نظام، برهم خوردن مشروعیت نظام یکی از بزرگترین ضربه های جدی در پیکر ساختار سیاسی افغانستان بود که با کودتای 70 تقریبا یک شکل نسبتا نظامی به خود گرفت، گرچه کودتای سردار محمد داود خان هم ضربه بزرگ به پیکر مشروعیت زد، ولی بعد از او چندان کودتای مسلحانه نبود، ولی کودتای 700 تقریبا برای مردم افغانستان برای اولین بار نشان داد که شما میتونین به صورت مسلح و با استفاده از خشونت نظام به چالش بکشین، و او در باز کرد به تمام خشونت هایی که بعد از او شروع شد. و بنابراین مثل گفتم از نظر اکادمی کار مشکل است، ولی از بعد سیاسی بسیار ساده میشد بگویند که خب اکثر چالش ها از اینجا آغاز شد.
بله، و در تاریخ شوروی طولانی ترین جنگشان جنگ با مردم افغانستان بوده که از عوامل فروپاشی شوروی هم ای به حساب میره. دولت شوروی وقت در وقتی که افغانستان زیر اشغال گرفته بود هیچ وقت از جنگ صحبت نمیکرد و همیشه میگفت که نیروهای شوروی به درخواست مردم و دفاع از اونا در افغانستان حضور دارن. از اون زمان و یا که از زمان ورودشان 2 میلیون نفر در افغانستان کشته شد، و نظر به قوانین بین المللی وقتی که کشور تجاوز میکنه و مردم میکشه و فرهنگشان حتی از بین میبره، این کشور مجبور است که غرامت جنگی بپردازه. امروز شوروی غرامت جنگی را نپرداخته، ولی نشانه های قوی وجود داره که شوروی میخواید باز در داخل افغانستان پای خود باز بکنم. رد پای خود هر طرف برده، در نظام، در همه جا. شما در این قسمت چه نظر دارین؟
خب مثل که گفتم در دنیای قدرت و در دنیای سیاست در سطح بین‌المللی، گرچه جامعه بشری بسیار زیاد کوشش دارن که یک نظام حقوقی در سطح بین‌المللی ایجاد بکنن که تا حد امکان کشورها را خصوصا کشورهای قدرتمند در قبال اعمالشان مسئول نگه بدارن، ولی واقعیت ایست که در جامعه امروز حتی تا همین روز هم که ما شما صحبت میکنیم، ما در سطح بین المللی کدام نظام حقوقی که تمام کشورها به او رأی داده باشن و از او اطاعت بکنن وجود ندارد. بنابراین ساختار سیستم بین المللی، ساختار انرژیک و در سیستم انرژی هر کشوری که قدرتمند است و میتونه کاری بکنه حتما انجام میده، خصوصا وقتی به منافعش باشه، و هر آن چیزی که در راستای منافعشان انجام میده از بود خودشان، از دید خودشان او را مشروع و قانونی حساب میکنند. دلیل هم هی است که ما یک یک چتر بزرگ حقوقی برای تمام کشورها و در سطح بین‌المللی نداره. به این دلیل روزها در آن زمان آمدنشون در افغانستان صرف از زاویه منافع خودشان تعریف میشد و از امو زاویه هم مشروعیت خود میگرفت. آمدن امریکایی ها در افغانستان به این میکانیزم، گرچه بسیار تفاوت های جدی در بینشان میبینید، چون امریکایی ها با تمام کشورهای دنیا در یک هماهنگی بسیار بزرگتر داخل افغانستان شدن، ولی برگشت روزها بعد از قرار وقتا هم فاکتور بسیار اساسی که در عقبش است دوباره قدرتمند شدن روزها است. اصلا روزها را بیدیم دوباره قدرتمند شدن ایران بدون چونچا برای بسیلات تحکیم منافع بیشتر برای خود روسیه، هر کار را که از دستشان ده او را نتونه انجام میدن، بلکه بسیار مشروع حساب میکنن.
بله، خب جناب دکتر، ما سعی کردیم که آقای حافظی را هم در خط داشته باشیم، ولی متاسفانه که تلفن کنه جواب ندادن. اما محترم لیاقت علی امینی، تحلیلگر مسائل سیاسی، اینا روی خط هستن. جناب امینی صاحب، شما با برنامه خوش آمدین، آواز ما را دارین؟
تشکر میکنیم، عرض سلام احترام داریم حضور شما، مهمان گرامی و همچنین شنوندگان عزیز.
امینی صاحب، شما صحبت های دکتر صاحب رحمانی را شنیدین، ضمن از این که اینا اشارات کردن به مسائل بین المللی که و همچنان گفتن یک نظام حقوقی فعلا در افغانستان وجود نداره که بتانه امی ادعای خود به کرسی بشانه که شوروی غرامات جنگی را بپردازه، شما چقدر با این نظر موافق هستین؟
از صحبت های دکتر صاحب کامل نشنیدیم و تازه به برنامه وصل شدیم، ولی خود یک واقعیت است که متاسفانه افغانستان چهار دهه است که دچار بحران و چالش هایی شده است و یکی اتحاد جماهیر شوروی در یک مرحله که میشه گفت سرآغاز یک تحول کلان در افغانستان هست، بدون شک به جای شک نیست. ولی بعد از این که نیروهای شوروی افغانستان ترک کرد، بعد از 9 سال حضور و جنگ در داخل افغانستان در انجام، با تحمل شکست افغانستان ترک کرد، خویی اصولا اجاب میکرد که کشور متجاوز باید کرامات جنگی و خسارات باید به این کشوری که به او آسیب رسانده باید پرداخت میکرد. اما متاسفانه تسلسل حوادث و اتفاقات ناگوار بعد از خروج نیروهای شوروی از افغانستان هم قطع نشد. بعد از او حکومتی که باقی مانده از تجاوز شوروی به افغانستان بود، بعد از کوتاه مدت سقوط کرد و بعد جنگ های داخلی در افغانستان شروع شد و این جنگ ها همچنان دوام پیدا کرد بدون از اینکه یک ثبات سیاسی و یک نظام مبتنی بر حقوق اساسی در افغانستان استوار شده. ما شاهد بودیم که تحولات بسیار زیادی پی هم اتفاق افتاد، طالبا آمدند و حوادث بعد از او. خلاصه این زمینه در افغانستان هیچگاه مساعد نشد و تا هنوز هم متاسفانه مساعد نشده که ما شاهد یک نظام حقوقی در افغانستان باشیم تا از خساراتی که در افغانستان وارد شده دادخواهی صورت بگیره و از جمله از اتحاد جماهیر شوروی سابق و روسیه فعلی که باید این موضوع دادخواهی میشد. شما بدون یک مجوز بین المللی در افغانستان دخالت کردین و 9 سال حضورش کننده شما فسارات بسیار زیاده به افغانستان و مردم افغانستان وارد ساخت، بیش از 2 میلیون انسان آواره شدن، به خانمان شدن و خانه و دارایی و هرچ که داشتن اینا دست دادن. ما شاهد هزاران هزاران معلول در این کشور هستیم و شاهدی و ایرانی های بسیار زیادی در افغانستان بودیم و این ایجاب میکرد که باید یک دادخواهی میشد و از حکومت روسیه و اتحاد جمهوری شوروی سابق که الان میراثدار همین حکومت فعلی هست باید مطالبه خسارت مذاکرات میشد، اما متاسفانه در افغانستان همچین مجال پیش نیامد. در طول 18 سال ما شاهد یک تحولات دیگه در افغانستان هستیم و وزیر نیروهای خارجی و بیرونی در افغانستان هم هست و حکومت یا حکومت‌های انتخابی در افغانستان هم به وجود آمده. باز هم ما شاهد بحران‌های بسیار زیاد در افغانستان هستیم. بحران ناامنی هست، بحران اقتصادی هست، بحران‌های منطقه‌ای قومی هست و خیلی مسائل دیگر. ما حتی در طول 18 سال هم موفق نشدیم که ما شاهد برقراری یک نظام حقوقی با ثبات در افغانستان باشیم، بتانه از افغانستان دفاع بکنه، از حقوقی از دسترسی افغانستان و مردم افغانستان و خساراتی که برای کشور و این مردم وارد شده از اینا دادخواهی بکنه. متاسفانه همچی مجالی تا هنوز هم در افغانستان به وجود نیامد.
ولی با وجود که همین شرایط به گفته شما که این نظام حقوقی طوری که هست به وجود نامده، یکی از پیامدهای عملی شوروی تخریب فرهنگ افغانستان بود. روسا با ارزش‌های دینی مردم مقابله کردند، با مسجد و محلات مذهبی توهین کردند، صدها جنایت دیگر مرتکب شدند. آیا مردم افغانستان این جنایات به سادگی فراموش میکنند؟
خب بدون شک مردم افغانستان هیچگاه جنایات علیهشان شده فراموش نمیتونند.
حتی اینا فحشا را رواج دادن در افغانستان.
بله؟
بله بفرمایید.
گفتیم مردم افغانستان هیچگاه نمیتونند جنایاتی که از طرف خارجی ها و از جمله اتحاد جماهیر شوروی وقت در افغانستان صورت گرفته اینا را فراموش بکنند. اما خب متاسفانه در افغانستان نبرفتن تعریف کردیم مجال برای مردم افغانستان وجود نیامد و کودتان که در افغانستان در سال 57 صورت گرید در آمد یک جهر.
خب آقای امینی،
خود کودتاچیان در افغانستان داشتن در ارتباط با سوال شما میخواییم بعد برسانیم که های بسیار نادرست در افغانستان در پیش افغانستان میخواستن یک شبه.
ببخشید امینی صاحب که آواز شما رو ما به درستی متاسفانه فهمیده نمیتونیم. امینی صاحب محترم با معذرت، صدای شما درست نمه. جناب دکتر صاحب رحمانی، ما در دقایق آخر برنامه هستیم، میخواستیم به طور فشرده اشاره بکنیم برای این که نظام حقوقی ای چطور میتونه که مساعد ساخته شود تا از حقوق مردم دفاع به عمل بیاید و از غراماتی که حق مردم افغانستان است او حق به دستشان بیاید.
خب اگه بیشتر واقعیانه فکر کنین، برازی که واقعا شما بتونین از یک کشور قدرتمند مثل روسیه غرامات بگیرین، شما به نظام حقوقی نه بلکه به یک نظام بسیار قدرتمند که بتونن روزها را در نهایت به چالش بکشن تا ضرورت دارین. افغانستان روزی که بتونه تبدیل شه به یک کشور قدرتمند که روزها احساس اصطلاح نسبتا خطر ازش بکنه، اما روز حاضر میشن که غرامات داره. در غیر از او اگر ما نظام های حقوقی خوب هم داشته باشیم، در نهایت میتونیم یک در سطح بین‌المللی یک عریضه و یک چیز داشته باشیم و در یک جای خواهد نشست در یک تاخچه، چون روزها بسیار کشور نسبتا قدرتمند هستند. برای ما به فکر از نظر منطقی و بسیار واقعی بنا بگیم برای افغان ها در حداقل در این نزدیکه ها چنین یک کار ممکن نخواهد بود.
بله بسیار تشکر میکنم از شما شنونده های عزیز. بالاخره از صحبت های کارشناس های ما به این نتیجه میرسیم که روسیه با عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی سابق باید پاسخگوی تمام جنایات و ضربات باشه که بر ملت افغانستان و زیربناهای اقتصادی و فرهنگی افغانستان و زیربناهای علمی افغانستان وارد کردند، چرا که مطابق قوانین بین المللی مطالبه غرامت ناشی از تجاوز حق مردم افغانستان است. سپاس از شما، سپاس از مهمانان گرامی. شب همه بخیر.
امریکا غږ رادیو آشنا.